مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با من هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایی.
سلام آقای دولتی، خیلی ممنونی که لاین من گرفتی.
خواهش کنم بفرمایی.
با حسن حضرت یک سوال از دادتون بشم. آسان اینم، من همسرم خیلی مرد خوب، خیلی حسنه زیادی دارم، فقط ایشون تمسکر میکنن خیلی جلوی جمع تو مهمونی و من خیلی باشی صحبت کردم، ولی یه مدتی خوب میشه دوباره بر میگرده. آسان هم ریشه
یعنی چه میکنن دقیقا؟
ببینید، از همه چیز تمسخر میکنه، مثلا از آشپزی کردن یا هر کاری که انجام
میده. این مربوط به شما یا دیگران هم هست؟
نه، فقط من تارگتشون هستم.
خب این نشان، اولا آدم خوبی نمیتونن باشن، برای اینکه این کار کاریه که نشون دهنده خشمه و نشون دهنده یه مقدار تجاوزه و بعدم تحقیره. خب اینا رو وقتی سرهم میکنید چجوری یه رفعه شوهر خوبی از آب در میان؟ بعدم برای چی این کار رو میکنن؟ فایده این کار چیه؟
خیلی
بفانی. حالا اون برخی از اوقات هست، اون حرفتون درسته، یعنی برخی از اوقات فقط نشانه اینه که آدم یک کمی در خودش فرو میره و متوجه اینکه دیگران ممکنه توشون چه تأثیری داشته باشه نداره و ضمناً فرض کنید واکنشه. حالا مهمانی ها که خیلی از اوقات به سطحی و گذرا بودن و یا خندیدن بی مورد برای برخی همراه هست، این رو نشون دهنده اینه که حرف یا جالبه یا مهم نیست یا هر چیزی از این قبیل میکنن. ولی وقتی که بهشون بگید چرا این کارو میکنی، چی به شما میگن؟ خب اون وقت بعد همون ماجرا دوباره ممکن تکرار بشه؟ خب بعد اگر بری بار دوم بگی تو که دفعه قبل گفتی و من به تو گفتم و عذرخواهی کردی، چرا ادامه پیدا کرد، چرا یه دفعه دیگه گفتی، چی میگه؟
همین عذرخواهی میکنم،
میگه مثلا منظورم این نبود، منظورم
اون بود،
نمیتونه حرف. خب البته حالا برسیم به من، اون خب نشونه اندرنده گفتم، حداقل دیگه کمهوشیه یا خود رو جای دیگه. ولی شما یا فکر نمیکنی شما هم شاید واقعا حساسیتی هر چیز کوچیکی بهتون برمیخوره؟ دو طرفه نیست، میتونه یه طرف هم باشه. بریم از اون حرف هست، شما چرا اینقدر حساسید درباره اظهار نظر قضاوت ایشون یا بیش از حد؟ ایشون کارشون حتما بد است و غلط، اصلا توش حرفی نیست، حتی خفیفش، رقیقش. آدم در یه مرحله در زندگی عزیز، من اون روز با چمی از همکارانی صحبتی داشتم، گفتم آدم ها قرار از سه مرحله بگذرن وارد مرحله چهارم بشن. ما اصولا به دلیل بسیاری از زمینهای روانی به ویژه در دوره جوانی وارد مرحله میشیم که من اسمش رو گذاشتم جلوه‌گری و نمایش. یعنی ما میریم برای اینکه نمایشی بدیم، خودمون رو به نوعی ارائه بدیم، بزرگ کنیم، بهتر کنیم، برتر کنیم. و این تو آدما هست، در بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی کاملا دیده میشه. یه زمینه خفیف خودشیفتگیه که به این صورت خودش نشون میده. من مرحله اول جلوه‌گری و نمایش. مرحله دومی که بد است و غلطه و متأسفانه یه ده همه عمر گیرشن و اون خودخواهی و خواهشه. یعنی من حالا از یک طرف خودخواهانه بدون که اصلا متوجه دورورم باشم، همینجوری به دنبال درخواست از دیگرانم و از این و اون همه چیز رو میخوام. و بنابراین این مرحله است که آدما وقتی که واردش میشن، یا اگر آدما در اینجا بمونن، اصلا قابل تحمل نیست. یعنی خودخواهی و خواهش. مرحله سوم خوددوستیه و آرامشه. یعنی اینجاست که آدم وقتی به خوددوستی میرسه، خودشو خوب میدونه و دوست داره، حتما دیگران رو هم خوب میدونه و دوست داره، به مرحله از آرامش میرسه. یعنی اون جدال قبلی خودخواهی و خواهش رو از دست میده. ولی یه مرحله بالاتر از اون هست و اون دیگر دوستی و ستایشه. یعنی آدم برسه به یه جایی که از مرحله حتی خوددوستی که اون رو داره وارد مرحله دیگر دوستی بشه و اون موضوع محور اصلیش باشه. و حالا ستایش یعنی میسته برای همه دست بزنه، میسته برای همه رو تشویق کنه، میسته همه رو برای بهتر شدن و برای پیشرفتی که اونا میخوان و خودش هم باور داره هول بده که برن جلو. و این مرحله آخره. روزی که من یک کسی رو در یه محیطی و اصولا دارم میستم که دیگران رو تحقیر میکنم و سرزنش میکنم، متاسفانه در مرحله دومم، یعنی اون خودخواهی و خواهش است. بنابراین چه سودی ایشون میبره از تمسخر یا کوچک کردن و یا تحقیر هر کسی، هر کسی، حتی دشمنش؟
اصلا این حالت نیست کسی رو بخواد مسخره کنه. متاسفانه فکر
میکنه
خیلی با من
سمیه.
حالا من
عزیز من، یعنی چی چرا نمیخواد مسخره کنه؟ فکر کنیم با من زست یعنی چی؟ مثلا یه مورد مثال زنه، حالا شما وارد یه بحث دیگری دارید میشید. ایشون مثلا اون که یکی از بدتریناش چی بوده که گفته؟
اصلا همین حالت که میمین دگرد این حالت دارم داره میکس همه چی و هم. ولی مثلا برکرد میریم خونه یه دوستی، آشپزیشون خیلی خوبه، غذای خیلی خوب پختن، زحمت کشتن. بعد اول حرفی که به خیلی عالیه، خیلی غذا تو خوبه، این که غذا نمیتازه مثلا.
هیچی؟
این همسر من غذا نمیتازه که اصلا تو خونه هیچی نمیتازه مثلا.
خب آخه سب کنید، این حرف بیمعنی از کجا میاد؟
مثلا دیروزش غزل بیرون بسر گرفته شده خورده شده.
خب بنابراین ایشون خشم دیروز رو داره.
همون دیگه.
خب یعنی چه همون دیگه؟ همون دیگه که برمیگرد سر حرف من، ایشون خشمگینه.
حرف شما کاملا درسته، من حرفتون قبول دارم. خشم، من روت این خشم رو نمیدونم کجا.
میشن تلفن رو خاموش کنید رزی؟
حتما برد نمیدونم. ببین من ریشه خشمشو نمیدونم.
یعنی چی ریشه خشمشو برای چی میخواید بدون؟
متوجه نشم خشم، چون میدونم تحقیل و تمسخر ریشه خوب خشمه، ولی نمیدونم ریشه این خشم کلا. چون ما تقریبا یه زندگی کاملی داریم، یه زندگی خیلی خوب، اندازه فاینانشال خیلی مرفه هستیم، فرزند اولیم،
آخه اینا چه ارتباطی به رابطه خوب زن و شوهر داره؟ نه 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 صبر کنی آخه عزیزم، شما یه نگاه عجیب و غریب دارید قربونت. من میتونم به شما نشون بدم آدم های میلیارده فرزنداشتن بالاترین استادان دانشگاه نوبل بردن، نوبل جایزه نوبل بردن، من چه ارتباطی به خوبی زن و شوهر و مهربون بودن و مواظب و مراقب بودنشون داره؟ شما ملاکاتون عجیب و غریبه.
من اگه بخوام ریشه این خشم پیدا کنم چجوری میتونم؟
من نمیدونم آخه چه فرقی میکنه برای چی ریشه شو پیدا کنید شما؟ از ایشون بخواید نکنن ریشه این خشم چیه. شما ببینید اگر 5 تا مورد بگید، من که الان گزارش شما به نظر من عجیب و غریب شد. یعنی دفعه من متوجه شدم که شما هم ملاک خوبیتون در حقیقت تصویر بیرونی موضوع است. حالا اگر ایشون به من بگی صبر کن. ایشون من بگه چقدر مواظب به مراقب دلسوز مهربونه.
پس تمام اینا هست.
چرا پس اونجا شما رو میخواد کوچک کنه و تغییر؟
نمیدونم.
ده اخو یعنی چه؟ من برگردم بگم یه کسی منو نوازش کنه هر چند باری دفعه میزنه تو گوشم.
همین دیگه نمیدونم بخاطر این کانفیوزم.
نه آخه برای که گزارشتون دقیق نیست. آخه این نمیخوره عزیز با هم. یعنی ببینید شما عادت کردید به استری ازیتون نمیخوام بگم از حرفاتون پیداست یه مقداری همین گونه اظهار نظری میکنه، بعد یه مقداری یه ملاکایی برای شما مهمه که اون بعدن میشه خوبی میپوشونه بقیه بدیار. یعنی مثل اینمونه که یه کسی به من شام نده ولی بعدن برای من ماشین بخره. خب حالا دیگه اصلا چه اهمیت داره که مثلا به من شام نداد یا تعارف نکرد بریم بیرون شام بخوریم، اتومبیل به من داد. شما یه مقدار چون با در فرهنگمون یه مقدار این مقایسه ها همینه که من صدها بار رو خط رادیو شنیدم وقتی خوبه خوبه، ولی خب مهم اینه که آدم ها وقتی بدن بدن با اونه که آدم باید مبنا قرار بده ارزیابی کنه آدم ها رو. من یه کسی که من آدم های قاتل همینجوری آدم میکشن هر روز، من آدم هایی که حرف زشت میزنم اینجور حرف زشت میزنم که دو ماه سه ماه شش ماه یه دفعه حرف زشت بزنی، ولی اون میشه ملاک اندازه‌گیری که این آدم کیه. حالا به من بگید که غیر از این مورد تو چه زمینه‌های دیگه ای؟ حالا این که شد، چون برخی از وقت اینا برمیگرده به این که مثلا ایشون از اونچه که شما به عنوان غذا تهیه میکنی یا اندازه هاش یا زمانش یا گونه که ایشون نظر داره تفره میرید، بنابراین ایشون سر این موضوع یه حساسیتی پیدا کرده که هر جا که شما میرید اون رو یه بهانه
مثلا
پرده برفرز کنید. مثلا چی بباشی؟ صداتون یه دفعه خراب شده ازم.
مثلا اگه یه پرده بکنید
من عوض میخوام. میشه لطف این از رو بلنگو اسپیکر بودید برداشتی چش؟ یه چی شد؟
الان
بهتر شد. من چون صداتون نمیشنیدم جان.
مثلا اگه من یه پرده بدیدم کسونم به دیوار، مثلا اگه طول بکشه زمانش، مثلا من یه کاری دارم اینو میذارم یه کار دیگه هم میسم بعد میام منیجش میکنم میچسبونم به دیوار، تو این زمان که این پرده رو زمینه سابجکتش میشم.
یعنی چی؟ یعنی چی میشه؟
که آره گذاشته حالا بدوزه بخره حالا بکنه حالا مثلا
ایشون فرزند چندم خانواده خودشون است؟
دوم از هفته.
خب اونه که با جاشونو باز کن. خب این اون سروایول مونده دیگه، یعنی ایشون قرار همیشه یه نظری و فکری داشته باشه و در حال جای خودشو باز کنه از طریق یه مقدار طلبکاری بیشتر میگیره. همیشه گفتن بچه هایی که عره بیشتری میزنن سهم بیشتری هم میگیرن.
بله
اسکویتینگ ویله. خب اون عادتیش که کردن و بعد این یک کمی تو وجودشون به صورت خودکار یا اتوماتیک به قول معروف نشسته و بنابراین واکنشی عمل میکنن. اینه که خیلی معنایی نداره، یعنی نشون میده که ایشون این رو عادی میدونه. چون ببین مثل کارگرایی که توی کارهای سخت و سنگین هستن وقتی مثلا یک کسی رو هل میدن میزنن به دیوار دستش هم کبود میشه میگه شوخی کردیم، میدونید اینقدر براش عادی شده اینکه به قول معروف دست و پاش زخم و سیاه و به هر حال مشکل داشته باشه که براش عادی است. ایشون از یه خانواده شلوغ میاد عزیز و به همین جهت هست که اولا بدون تردید جایگاهی که ایشون دارن این مقدار زمینه خفیف خفیف افسردگی تو هم با خشم داره و دوم اصولا چون در یه فازی هستن که باید همیشه خودشون رو یه جوری زنده نگه دارند، در نتیجه یه مقداری حرف و اظهار عقیده و نظر تو محیطای به ویژه خانوادگی دارن برای اینکه مال اونجاست، بس تو محیط کار چنین نیستن. ولی به نظر من تذکر بسیار و بعدا ازش خواستن که منو مبنای مقایسه قرار نده، گزارش هیچ کار مربوط به من و خونه من رو یا هرچی که شخصی هست رو به من به دیگران نده. من نمیخوام کسی همطور که تو نمیتونی برگردی بگی امروز دوشش 10 دقیقه طول کشید یا 20 دقیقه نمیدونم لباس زیرش آبیه یا قرمزه، به دیگران مربوط نیست. منم میخوام بدونی درباره آنچه که من انجام میدم به هیچ کس از جمله نزدیکترین آدما به من و تو از خواهر من گرفته تا خواهر تو گرفته هم ارتباطی نداره و میخوام راجبه این موضوع اصلا حرفی نزنی. و ایشون اون بهترین کاریست که میتونه بکنه، یعنی بگه این دور بستاه موارد و مطالب ممنوعه است و خطای قرمزیست که شما دوست ندارید و مشکلی پیدا نشه. اگر همینه هم، ولی اینکه بخواد دنبال ریشاش بگری، ریشاش کودکیشون، تعداد زیاد بچه هاست در حقیقت در یه همچین محیطی، آدم ها فقط زنده میمانن، خیلی زندگی نمی کنن، کمیت زندگی براشون مهمه، کیفیتش مهم نیست. و بعدم ناچار در حالی که مواظب دیگران به عنوان دشمنن، در ارتباط با دوستان تو خودشون فرو میرن و خودشون رو مبنا و ملاک ارزیابی دیگران قرار میدن.
بعد یه سوال دیگه داشتم، من خودم چیکار
کنم
که کمتر حساس؟
آخه شما میخوری همین حساس باشم یعنی چی؟ شما یه برداشتی دارید که بلافاصله یه همچی حرفی یه تأثیر بد و منفی بزرگی در ذهن دیگران میگذاره و حالا با تغییر نظر اونها واقعا من بر سرم و خانوادم چی میاد؟ هیچ. یعنی شما هم نمیخوام اذیتتون کنم، برمیگردیم به اون بحث جلوه‌گری و نمایش. یعنی ما باید یه نمایشی از همه چیز خوبه بدیم و این میاد همه چیز خوبه رو خراب میکنه. یعنی این اون نقطه ایست که شما هم باید بدونی بیش از حد به قضاوت و نظر و برداشت مردم اهمیت میدید و موضوعای کم اهمیت رو بسیار بزرگ و مهم میکنید.
نه
خودتون
نه آقای دکتر، اتفاقا من صمیمی‌تر از این هستم با آدمی که خواهم مثلا میگه تصویر خودم بدم، ولی چیزی که از من ناراحت میکنه اینه که خب اپریشیشن رو همه دوست دارم، من این اپریشیشن اکسپکت دارم و نمیشه و
تمکنی که جورا درست برگی نکرد مثل من برگرم میگم من جریمه رو دوست ندارم، بعد من میگم شما جریمه رو دوست نمیگه، نه من پاداش رو خیلی دوست دارم. یعنی چی؟
خب زندگی زنشوی خب با پاداش خب بهتر
یعنی چرتو این بحث ما درباره این که چیزی بهترین است، بس این که شما میگه چیزی من اذیت میکنه. ببین وقتی میگم رو حرفای شما نمیتونم حساب کنم، ولی بحث در این شما ناراحت میشید شما من بگید. بعدم اگر کسی با آدم یه چیزی رو میخواد نمیده که ما بر اساس انتظار نمیتونیم زندگی کنیم هر کی باشه.
بله دقیقا،
خب بر اساس
این قسمت نمیده آی میستر که خب تنشیت کنه، خب ولی دیگه اینکه اتک میکنه
خب باید بازم درگشیم سر جای قبلی. خب دیدید پس بنابراین بس فقط حساسیت شماست نسبت به این موضوع. نه ببینید عزیز، شما فرزند چند دوم؟
من بچه پنجم.
چند تا هستی؟ چند تا فرزند؟
در حال حاضر ما سه تا هست.
نه اون حال حاضر کاری نرم، حال قائب شده.
منظورتون
برفت یعنی شما پنجمی هستی؟ بعد از شما کسی هست یا نه؟
نه.
اوکی، شما پس برام آخر هم هستی و حساس شکننده دیگه هستی. شما هم براتون موضوع مهم و اساسی اونه چطور؟ بنابراین ببینید ما در مقابل همیشه گفتم ما برخی از اوقات متاسفانه با بدنهای شیشه‌ای در قلعه سنگباران زندگی میکنیم. بنابراین قلعه ایشون سنگباران، شما بدنتون شیشه‌ای هست، اینی که بیش از همه به هم میریزید. ولی باید آشکار و پنهان با هم صحبت کنید، رو خودتونم پنهانی کار کنید که این موضوع موضوع مهمی است و اینکه من انتظار و توقع دارم. الان رفتیم اونجا، همسر من از غذای کسی داره تعریف میکنه، اون تیکش که مقایسه میکنه با من اشتباس، ولی اون قسمتی که تعریف میکنه چه خوب.
نه بله منم دقیقاً خیلی اتقامم دوست دارم دوستایی هستن که منم تعریف میکنم، نه اینکه بگم من ناراحت بشم از اینکه از کسی تعریف میکنه. من
خودم میگم اون قسمت اولش درست، دومش غلطه که بعد میگه تو خونه ای ما خبری نیست.
یا مثلا پیتی به من نشون میده، ترحم واقعا بدم میاد، میخواد یه چیزی رو مثال بزنه، اگه شکست من مثال میزنه آیدول باید که مایه میذاره از من برای
حالا بنابراین عرض من این است که ایشون یاد گرفته چگونه برحال در یه جمع زنده بمونه، متوجه ظرافت و حساسیت ها نمیشه. شما هم که از اون ورز ظریف و حساسی، بنابراین ما در قلعه سنگبارانیم و شما روی خط باشید، یه دقیقه تکرار نکنید، روی خط باشید. بذارید آخه پر شما یه چیزایی میگید، اگر بذارید ببینیم که چه خبر. روی خط باشید، روی خط شنگ و نجمن با هم باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو هلو، شما روی خط هستید، یه ذره ما رو با فاصله میشنوید حتما. هلو
بفرمایید.
خب به به من بفرمایید که شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
2 سالم.
2 سال از شما بزرگترم؟
بله.
و اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
ما حدود 30 سال. 25 سال.
30 سال یا 25 سال من نمی‌دونم.
ما خیلی ارلی با هم یعنی آشنایی و 25 سال ازدواج کردیم. بله.
چون شما 19 ساله ازدواج کردی؟
بله.
برای ما خواست که چه سنی هم دیگر میشنم کنی؟
از خیلی سن پایین.
نسبتی هم با هم داری؟
نه.
فرزند چی داری؟
دو تا بچه پسر.
چند ساله و چند ساله هستن؟
یکی 20 ساله یکی 11 ساله.
وقت هر دو چی خوندی چه میکنی؟
ایشون تو کار درمان هم منم دو تا مدرک مختلف هم ایران دانشگاه تهران که رشته ساینس خوندم اینجا هم پست گریجویت که رشته ساینس گرفتم ولی در حال حاضر کار نمی کنم.
اوکی. به طور کلی از زندگی و همه چیز راحت و راضی هستی؟
بله همون تصویر کلی که خدمتتون عرض کردم اول تفون عالیه مشکلی نیست ولی علاوه احساسی من برام خیلی مهمه که بدونم اگه خشمی وجود داره چیه اگرم واقعا وجود داره من دلم نمیخواد رابطم بر اساس این باشه که فقط ادامه بدم میخوام رابطه خوب باشه و به خاطر
حالا اگر رابطه همینجوری باشه بدتر باشه میخوای چیکار کنی تو
خب آپشنای دیگر آدم بررسی
مثلا
آپشن‌های دیگه هم هست خیلی راحت نه که حالا همین الان باید به یه آپشن تو نظر داشته باشم
آپشن نداره زندگی زناشویی یا بودنه یا رفتنه کدوم آپشن شما یه ذره عجیب و مرموز حرف میزنید مجبورم بهتون بگم من نمیدونم چی خوندید میترسم مثلا علوم پیچیده کیهانی خونده باشید
نه
یا مثلا در سازمان‌ها برای یو اف او و اینا کار میکنه
نه ولی از طرز فکر شما واقعا لذت میبرم یعنی
من بعد اشکال دارم ولی که حالا کار خرابتر شد ولی آخه من تعجب میکنم از حال شما برای که یه جوری با موضوع برخورد میکنید به بدم یعنی ببینید نمیخوام اذیتتون کنم چراش گفتم روی خط بمونید
آی دکتر اذیت خیلی کردین
معلوم شده آره خب اونو میگم برای که طرف فقط آماده باشه برای اذیت‌های بیشتر نه من اصلا در بدجنسی اصلا تردید نکنید یعنی هر جا که بتونم ضربه ای بزنم حتی یک بار در عمرم کوتاه نیومده
متوجهم
بله من میگم شما پس چه جور جرأت کردید روی خط بیایید یعنی چون میدونید مجبورم بهتون بگم شنوندگان میشنون یعنی شما یه مقدار جایگاهتون تو خانواده طوری بوده که با تخیل خیلی خوب در ارتباطی و اون رو برای خودتون کاملا به عنوان یک چتر محافظی رو همه چیز میکشی و به همین جهت هست که خب خیلی از اوقات چون اون ساخت و پرداخت ذهن شماست هم برای خودتون هم برای دیگران میتونه درست باشه ولی وقتی یکمی این چتر سوراخ میشه ما مسئله داریم میدونید با حالا به اون به نظر و تأکید شما برای که میخوام علت خشم رو بفهمم علت
خب اگه خشم داره چرا بعد ادامه بدازم چرا بعد راه زندگی رو ادامه جدا نکنه اگه خشم واقعا وجود داره
عزیز من اگر من تو زندگی در ارتباط با هر کسی در یه زمینه به خصوص اونم اینقدر محدود به گونه ای که شما گفتید خشمگین باشم به کل زندگی چه ارتباط داره این همون چیزی که در اصطلاح زبان انگلیسی میگن مثلا اون شاید بشه گفت وان کوچکی رو که بچه توش شستیم و کثیفه آب کثیف رو بچه بندازیم دور یعنی اون اصلا هیچ معنایی نداره یا مثل این مونی که فرزند شما درس نخونه یا فرزند شما فرض کنید که مشروب بخوره یا معتاد باشه حتی با اون شدت شما نمیتونید ماجرا رو سیاه و سفید ببینید چرا به شما میگم یه مقدار علومی که خوندید سیاه و سفیدیه و یعنی که اصلا همسر شما یه همچین پرت و پلاهایی میگن که دیدید من نگاه و نظرمونه و شما هم بهشون میگید بعدم میگن بعدم اصلا خط بکشید و حتی وقتی رفتید مهمونی همینقدر که غذای خوردی بگید وقتی غذای شما بی نظیره و ضمناً همسرم الان در ذهنش میاد که غذای من اینقدر مزخرفه که دیگه تصمیم میگیره نه تنها غذا تو خونه نخونه، شاید منو طلاق بده. خودتون خلاص کنید دیگه. این بدترین حرفیست که شما میتونید بزنید که همه چیز رو میتونه خونسای خونسا کنه و نشون میده که اهمیت نداره. چون وقتی آدم یه مقداری مطمئن از جایگاه خودش و اینکه کجا ایستاده، اصلا به این موضوع اهمیت نمیده. مثل من به شما برگردم بگم شما که حتی یه جمله درست فارسی حرف نزدید، شما بگید خیلی خوب نزدید، اصلا اهمیت به من نمیدید. یعنی من میخوام به شما بگم حساسیت شما هم باز برمیگرده به جایگاهتون. یعنی این زندگی یه مقدار، و بعدم ایشون هم درست یه جاییست که تخصصش گفتم در قلعه سنگبارانی هستید که بدن شیشه‌ای شما دارید، شما هم باید راه کنید. برای این موضوع رو چرا من به این حد کشیدم، مثلا دلیل نمیبینم که کسی موضوعی از این قبیل رو مبنای درست و غلط بودن یا خوب و بد بودن زندگیش قرار بده.
البته درست میفهمید. نه منم نمیخوام، ولی من فکر میکردم که خشمه و از این خشم یه مقدار خیلی ناراحت بودم. فکر میکردم که اگه اینقدر من خشم داره،
why I continue
که این لایف رو ادامه بدم، چون بالاخره بچه دومم بزرگیش میره پی زندگیش. بعد
خب به همین جهده که من عزیزم ببینید، من چرا اگر شما صحبتهای منو خودتونه بشنوی، داستان بچه رو با آب کثیف رو شنیدی. شما برای من یه بچه کوچولو، یه نوزاد، یه بیبی به قول معروف گفتید که کثیف بوده، تمیزش کردیم. خب بعد من دیدم میخواید بندازتش دور. من اونجاست که با شما مخالف بودم، الانم دارید واسه همین حرف رو میزنی. عرض منم این است که مواردی از این قبیل، اصلا ایشون خشبینه. اصلا آخرش من میرم جو دید که اولم گفتم با از نظر من ایشون یه مشکل یا مسئله روانی داره، مثل پسر من که میتونه خشمگین باشه یا پسر من که میتونه تنبل و بیکاره باشه.
البته بگم اینم، نه هیچ وقت داد نمیزنه، خشمگینی که مثلا بعضی ها اکسپرس میکنن با فریاد اونطوری اصلا نیست.
مثلا بحثم اون نیست. ببینید چقدر شما
میدونم چی میگی. شما داریم میگیم که یه ایراد کوچک
یعنی یه ایراد کوچک که بی اهمیتیست که میتونید صحبت کنید و وقتی میبینید فایده ای نداره از ناحیه ایشون، شما تحمل کنید. یعنی شمایید که به رو خودتون نیارید.
تا الان تحمل
کردید؟ نه بلید نه، آخه شما بیش از اونی. اولا تحمل نکردید، شما ناراحت شدید یک، یعنی اون رو نپذیرفتید یک، دو به فکر این هستید که اگر ایشان واقعا این چنین خشمگینن، این چه زندگی است که ما داریم. این حرف بی خوده. مثل اینکه آدم برگرده بگه زن و شوهر هر زمان که یکی از یک کسی ناراحت شد، این چه زندگی است که ما دارم، اصلا چه اهمیتی داره. به همین جهت است که اون
این منو
اذیت میکنه،
آدمی نیست که اکسپرس کنه.
من مطمئنم بگیری زر ما ادامه بدی یه بیستی تا ایوه ایراد دیگه ایشون پیدا میکنه.
همون مشکل همینه.
خاله خون منم حرفم همینه. پس اون
بلاک میکنه و من از همین فقط همین تمسخر میکنم که یه
زر خشبینه. من مطمئنم ایشون حالش خوب نیست از زر روانی، همطور که حال شما خوب نیست. ولی شما به گونه ای که گزارش میدید جایی نداره عزیز. گفتم این مثل اون بابایی بود که برگشتن گفتم پسر شما ای بو ایرادی نداره، گفت نه به خدا نه. نه حالا اگر بگیم برای که همه چیز رو گفته باشیم، کمکی سیگار میکشه. سیگار گفتم میکشه، گفت بله سیگار میکشه ولی به خاطر دوستای بد. دوستای بد داره؟ نه، اون زمانی که زندان بود دوستای بدی تو زندان داشت. ایشون زندان بوده؟ نه، با یه بغزوش یه چاقو زده بود به چند نفر برای اون گرفته بودن. چاقو زده بود؟ چرا چاقو زده بود؟ مواد مخدر میفروخ.
بگم بقیه
شنونده هاتون نمیتونین بگیرین، بخوام خیلی باز بنابراین. شما از اول آمدید شوخی بابا داشتی سر دوتا نخ سیگار، ولی ما یه ذره پاپی شدیم، شما همینجوری دارید میرید تا برسیم به این که ببینیم داستان چه خبره.
نه that's right، من میدونم شما درست میگید، ولی اگه من بخواهم همه رو باز کنم و باید تا شب بیدید این حرفای من رو بیدید.
شنوندگان خوب عزیز متوجه هستن که ما با چه مردمونی در گفتگو میکنیم. به هر حال عزیز دل، این موضوع رو راه کنید، ولی با همسرتون صحبت کنید، برای با یکی حرف بزنید. و واقعا برای که درست نیست، سن و سالتون و شرایط و انتظارتون طوریست که اگر حالا حل نکنید کاملا که اینا به نظر من قابل حله، میتونید منفجر بشید. برای که اینا این حالت پسیو اگرسیو شما، یعنی منفعل پرخاشگر، کار دست هر دو تو میده، ایشون هم دارن شما هم دارید. من فکر میکنم این مسئله میشه یک بار مطرح کرد با یه آدم آگاه و دانای، خودتونم در این میان تواناییاشو هر دو دارید و در نتیجه به نتیجه میرسید که مطمئنم هر دو آخر کار باش خوشحال و راحت و راضی خواهید بود. دفعه دیگه هم رو خط من نیاد، دفعه دیگه هم با یک حرف بزنید، از اول آنچه که واقعا حس بکنید، احساس بکنید، باور دارید بفرمایید، نترسید. به هر حال خبر خاصی نیست، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من همینطور،
متشکرم. شنگ رجمند، دو دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای یک پیام، و اون پیام هم در خصوص دکتر فرید هلاکویست. کمی یک شنبه 20 ماه مه از ساعت 1 تا 4 کنفرانس یا سمیناری در اولمپیک کلکشن داره که در چارچوب موضوع رابطه و ارتباط، ریلیشنشیپ و کامیونیکیشن، چه در محیط خانه و چه میانه پسر و دختر و زن و مرد و همسران هست. البته این کنفرانس به زبان انگلیسی خواهد بود، ورودی $40 داره و کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیه چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. همین یک شنبه 20 ماه می ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام خانم. سلام آقا.
بفرمایید.
من از اروپا صحبت میکنم و در مورد دخترم میخوام صحبت کنم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا فرزند دارم.
چند ساله هستن؟
پسرم 47 سالشه، بعد فرزند دومم 37 سالشه و آخری که این دخترم باشه 35 سالشه.
شما چه مدتی اروپایی؟
ما 30 ساله.
پس بنابراین بچه ها همه در ایران متولد شدن؟
بله، در ایران متولد شدن و این دختر آخرین 2 سال نیمش بوده که ما اومدیم اینجا.
در سال عدداتون که با هم نمیخونه، ولی اشکال نداره، برای که 30 سال اومدی، 2 سال و نیم میشه 32.5، نه 35. به من بفرمایید که بچه های بزرگترتون ازدواج کردن یا نه؟
بله بله، اونا ازدواج کردن و بچه اولم بچه نداره، ولی فرزند دوم هم 2 تا بچه داره. ولی ایشون آقای دکتر سیو حالا دانشگاه رفته، کار خوبی داره، خیلی مرتب، منظم، رفتار اجتماعی خیلی خوبه، اما مشکلی که همیشه داشته، یعنی از 22 سالگی که مثل همه دخترها دوست داشته ازدواج کنه، وقتی که با کسی آشنا میشه، تا الان 3 تا ریلیشنشیپ داشته، اما متاسفانه هر سه ناموفق بودن و به خاطر همین خیلی ناراحته و همیشه کسانی که انتخاب میکنه و باهاشون میره، از اول که هم خودش تا حدی میدونه و هم من متوجه میشم که مناسب نیستن، ادامه میده. میدونه که درست نیستن اما باز ادامه میده، تا اینکه حالا به هر طریقی بریکاپ میکنن و بعد خیلی ناراحت میشه و همیشه میگه مثلا من چقدر مشکل داشتم که مثلا ببین اینی که شما هم میگفتین خوب نیست، درست نیست، اینم منو نخواست، اینم منو ول کرد و این خیلی موجب الان ناراحتی شده و من واقعا نمیدونم این چه کار من با این چه رفتاری باید.
شما هیچ کاری، هیچ کاری داره قربونتون، همین حرفتون نشون میده که متوجه نیستی. مثل که من به شما بگم الان یک کسی در لس آنجلس سردرد یا دلدرد داره، شما چی کار میتونید براش بکنید؟ هیچ. شما چرا هنوز فکر میکنید یه دختر 34-35 ساله‌ای که تقریبا در اروپا بزرگ شده و مشکل درباره رابطه هاش داره، شما میتونید براش کاری بکنید؟ حرفایی که شما میزنید در همین حد این شنونده گرامی قبلی نشون میده موضوع بیش از این جدی است. حالا به من بفرمایید، اولا دخترتون از نظر ظاهر و زیبایی از نظر دیگران چطوره؟ خوب بعد متوسط
از بله بله از نظر ظاهر صورت هیکل خیلی زیباست، خیلی خوش اندامه، خیلی خوش لباسه.
اینو اول سوال کردم،
خیلی مرتبه.
خیلی خوب حالا نصب کنید به من بفرمایید که رابطش با خواهر برادرش چطوره؟
با اونا هم خوبه، با اونا اوکی هستن. نمیتونم خوبن دیگه okay. با هم خوبن.
بسیار خوب، به من بگید کجا با کی شما زندگی میکنی یا جدا؟
بله ایشون تا پارسال با من زندگی میکردن، ولی پارسال تقریباً یک سال نمیشه از ما جدا شدن. فلات خودشو داره، ماشین داره، خیلی
نه من شما لغت از منو گفتید برگفتید ما. شما با همسرتون همچنان هستی؟
بله.
اوکی. به من بگید رابطه خود شما با همسرتون چطور بوده، خوب بد متوسط؟
رابطه ما هم خوب بوده، ولی خب همیشه یه مشکلاتی هم خودمون با هم داشتیم به علت اختلاف سنی که داشتیم. و
فاصله سنیتون چقدره؟
بله
فاصله سنی شما با همسرتون چقدره؟
14 ساله.
اوکی. حالا به من بفرمایید که دخترتون تو چه رشته‌ای درس خونده و کار میکنه؟
ایشون رشته بیزنس منیجمنت خونده و توی شرکت خیلی معتبرم کار میکنه. پوزیشن خوبی داره.
بسیار خوب. حالا به من بگید دو تا چیز بد یا منفی روانیش، رفتاریش چیه؟
ایشون خیلی حساسه، خیلی زود مسائل بهش بر میخوره و وقتی که فرض کنید با مثلا پسری آشنا میشه، اگه یک بگو مگو داشته باشن، این همون موقع میخواد همه چیز رو حل و فصل کنه و تموم کنه و بفهمه پوزیشنش چیه و همیشه با هر حرکتی که مثلا فرض کن از طرف اون طرف پیش میاد فکر میکنه که داره تموم میشه دیگه و به خاطر همین نروس میشه، میخواد درست کنه، مثل اینکه همه چیز رو میخواد کنترل بکنه که مثلا رابطه ها بهتر بشه. خیلی محبت میکنه، یعنی بیشتر از اونی که باید انجام بده انجام میده برای مثلا با طرفی که آشنا میشه. و نظر من، یعنی من نمیپرسم راستشو بخوای، اون میاد تعریف میکنه. به نظر من تو ماچ براش، ولی متاسفانه بعد از 7-8 ماه تا 6 ماه معمولا خوب همه چیز، بعد دیگه از 7-8 ماه شروع میکنه دیگه به بگونگو و بعدم انداخت میشه.
به من بفرمایید، حالا به من بفرمایید که این آدما ایرانی هن یا غیر ایرانی هن؟
اولیش یه دکتر روانشناس بودن که نه ایرانی نبودن، خیلی هم پسر خوبی.
نه بیاد وارد جزئیات نشیم، پسر خوبی بود.
بله بله.
دومی
اون خارجی بود، ولی دوتای بعدی ایرانی بود که اونا هم تموم شدن. ولی
حالا به نظر شما که اون ستار، نه بیاد دکتر سوالای من جواب بده چون توضیحات شما بله. در شمایی بله. که ناظر این ماجرا بودید، چرا شما با این آدم ها مخالف بودید؟ یعنی چی در اونا میدیدید و دخترتون در آغاز قبول نمی‌کرد؟
ایشون اولی که بود، از اول از اونا که همیشه مثلا اگه سومیش هیچ وقت چیز پنهانی ما با هم نداشتیم، همیشه همه چیز اوپن بوده و به من گفته میگه دوست دارم در جریان باشن. اولی خودش بعد از چند ماه گفت، طرف گفته بود که من یه حالت دیپریشن دارم و نمیتونم تو ریلیشنشیپ باشم. ایشون ناراحت شد، ادامه داد، ولی بالاخره متوجه شد که فایده نداره. خب اون تموم شد. دومی آقایی بودن که وقتی که صحبت کردن چیزایی در موردش و من گفتن که من به من گفتم از من میپرسی، این حرفاش به نظر من جور در نمیاد. معمولاً اصلا صحبتاش با هم همخونی نداشت و بعد متوجه شد که خیلی دروغ میگفت، از اسمش که گرفته تا شرایط زندگیش که گرفته. بعدن دختر من وای دکتر از اوناست که وقتی بریکاب میشه بعد دیگه میره تمام اون جزئیات زندگی خودشو حالا از راه های اینترنت و اینا پیدا میکنه و در مورد همون دروغی که اسمش رو دروغ میگفت از خودش از روی اینترنت اسم واقعیش رو پیدا کرد و یه جوری رسون که مثلا فکر کردی من متوجه نمیشم.
حالا فهمیدم حالا اون حالا اونو که چه اهمیت داردم به یکی بگه تو دروغگویی خود.
سومی هم خیلی کنترولینگ بود و همیشه مثلا فرض کن میگفت تو کجا بودی، با کی بودی، تو با اون نگاه کردی، تو از اون خوشت اومد، بعد ناراحت میشدن، مشکل داشتن، بعد حتی طرف مثلا به من زنگ میزد که آره مثلا دختر شما ناراحت شده، من میخوام عذرخواهی کنم از شما. میدونی اینجوری به من منو وارد این درگیری
کرد. خب اولین دختر شما سه تا انتخاب کردی که شما از آغاز نمیدونستید اشتباهی.
من آقای دکتر چرا بعد از یکی دو ماه مثلا مسائلی به من برای من تعریف میکرد که میگفتم مثلا فرض کنید یکیشون میگفت که ایام کریسمس بود بهش گفته بود که ببین من کارت اعتباریم گم کردم و حالا شما خرج بکن تا من مثلا نمیتونم با کارت خرید کنم تا بعدن. این بعدن من متوجه شدم دروغ میگفته. فرض کنید دانشگاه شو
نه نه سب کنید دانشگاه. بعد پولی که گرفته بود چی شد خرجی کرده بود
چی؟ هیچی دیگه
رفت دختر منم اول خب دختر شما نه سب کنید عزیز دل شما من روی خط این حرفای شما ببینید شما بدجوری مادر کنترل کننده و دخالت کننده هستید. معلومه دختر است مادر آوردی راها کنید عزیز. شما چرا شده شما یه جوری حرف میزنید انگار شما تو اون رابطه بودید. زن چه اهمیتی داره؟ حالا دختر شما بعد از جدایی از یه آدم دروغگوی حق بازی چرا باید ناراحت بشه؟
ناراحتیش از این بود که موقعی که باهاش بود متوجه شده بود که با یه دختر دیگه رابطه.
نه میگم حالا چرا نه خیلی خب یه توفه عزیز من یه توفه بی خودی دروغگوی فریبکار حالا خیانتکاری بوده رفته ایشون با جشنم بگیره برای چی ناراحت میشه بعد از اون؟
درست میفرمایید درست میفرمایید. من وقتی که تموم شد و من گفت تموم شد گفتم الهی شد حالا ما بعد بریم یه جشن بگیریم. منم دقیقاً همین حرفو زدم و گفتم حالا که تو بعد خوشحال باشی. میگفت نه من احساس کردم که اینجا گول خوردم موقعی که با
گول خوردی که خوردی
من برای حالا ایشون میگرفتم اون با یه نفر دیگه بود.
خیلی خوب حالا گول خوردی که خوردی آخه گول خوردن که دیگه آدم به خاطر اینکه کسی گولش خورده که احساس بدی نباید بکنه. نشون میده خوبه نشون میده مهربونه و آدمی است که اطمینان میکنه کلا سرش گشتن که ای به ایران آدمان است. این شما حالا بعد دختر شما 15 سال عقل دارن تو رابطه رفته سه تو رابطه داشته شما چرا این دفعه نگران شدید برای رابطه هاش؟
من نگران نشدم آقای دکتر. من الان توی رابطه جدیدی شروع کرده الان حدود 8 ماه. من الان راستشو بخوای تا حالا هیچی نگفتم جز این که اگه مواردی بوده صحبت کرده این از برای داده. الان ایشون با یه پسر آشنا شده که ایشون ایژنه. موقعی که آشنا شدم به من گفت که ایشون کار آزاد دانشگاه نرفته، درس نخونده، کار آزاد داشته، وضعش هم خیلی خوبه، خیلی پول داره، نمیدونم ماشین داره، فلان داره، بمان داره. خب هیچی، خب اوکی، خیلی هم عالیه. بعد از سه ماه
آخ کجاش خیلی عالیه؟ همینجا ببینید آدم درس نخونده مال اورینتال هم هست که یه نژاد دیگری است.
بله.
و بعدم بله. اومده فقط پول داره. کجاش everything is okay همیشه everything is wrong.
نه من هیچی نگفتم نگفتم اوکیه. من نگفتم هیچی نگفتم چون بر اساس تجربه های اونا که واقعا
اوکی. خب چی شد؟ بعد چی شد؟
بعد از سه ماه ایشون اومد، یعنی منم باز نپرسیدم چون نمیدونستم چه خبره، به من اومد گفت که ایشون اون بیزنسی که داشتن تعطیل کردن چون که درست نبود و به خاطر این الان اون کارو ندارن و وضع مالیش خوب نیست. بعد اومد گفت که اون کار دیگه هم یه کار دوم دیگه هم داشتن اونم تموم شده حالا بعد از دو سه ماه. بعد اومد گفت که وضع مالیش بد شده چون ایشون یه دیوور در حال انجام دیوورس بودن و با خانواده خانومش قبلا بیزنس با هم داشتن و حالا که دارن طلاق میگیرن اونا پولشو از این پسره میخوان بگیرن و ایشون پول نداره. هیچی ما هم هیچی نگفتیم. بعد دوباره یه روز من توضیح داد که خواهرش هم باز توی بیزنس همین آقا پسر با هم شریک بودن، حالا که اوضاع این و مالیش خوب نیست، خواهره میگه من مثلا پولامو میخوام. بازم من هیچی نگفتم، گفتم خب مشکل خودشه دیگه، من دخالت نمی کنم. بعد یه مدت، بعد تقریبا 5-6 ماه بعد، دیدم دخترم باز اومد خونه ما، خیلی خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. فهمیدم این چیزه غیره، گفتم چی شد و فلان اینا. بعد با ناراحتی گفت من 35,000 pounds از بانک قرض گرفتم، لون گرفتم و دادم به این آقا پسر که بدهیشو به خواهرش بده و چند قسطشو تا حالا داده، ولی این قسط الانشو که مثلا قسط چهارم پنجمشه خیلی دلی میکنه و من ناراحتم که این چرا اینجوری میکنه. گفتم من به ایش فقط چون دیدم ناراحته، گفتم توی کاری کردی از اول بعد فکر اینجاشم میکردی. این دو پسری که این شرایطی که میگی به نظر من همش غیر نرماله و دیگه کاری که انجام دادی و شده و هیچی دیگه، تموم شد رفت. و گفتم اشتباه کردی؟ گفت که آخه دیدم خیلی ناراحته، خیلی
دختر شما دیگه. پاک پاک خل و چله.
بله.
یه مردکی بله. که مال یک جای دیگه است، آمده گفته بله. با زن سابقم مسئله دارم، با خواهرم مسئله دارم، بیزنسم اونجا بله. از دستم، بعدم با خواهرم مشکل مالی دارم، تو بیا پول بده من میدم به خواهرم. یعنی یه مرتبه دختر شما با یه آدمی که چند ماه آشنا هست فکر کرده از خواهر به اون نزدیکتره و وظیفه‌ش اینه که خواهر. خب خل خل دخترتون، دخترتون خل و چله. خانم باید بره دکتر، این چه نگاهیست به دنیا؟
بله.
شما هم به نظر میرسه از پاش انداختید، اونم داره دست به یه کارهای عجیب و غریبی میزنه و کاملا تومه این و اون میشه و دیگران
دقیقاً. الان ناراحتی من همینه که این یکی که من همیشه فکر میکردم دیگه با تجربیات قبلی رو که گرفتی
اصلا فایده، تجربه تو این زمینه هیچ فایده نداره خانم.
دکتر مثلا من الان با این شرایطی که الان داره و یعنی واقعا وقتی که به من گفت این پول به این داده و با شرایط این پسر که اینجوریه، من مثلا من بعد با این دخترم فرم باشم؟
این محکم حرف این است که دختر این کارا احمقانه است، این کارا غلطه، این کارا بده.
گفتم
دست شما این حق حرفتونه، بعد از اون یه مسئولیتش با تو، شما کاری نمیتونید بکنید. ولی چه همچی دختری بار اومده، بیا برو دکتر، بیا برای رو که دختر شما روی خط بیامد، من بمبارانش میکردم با این کاراش. اصلا خنده داره که ایشون خودشو درگیری همچه حقه بازی کرده.
بله بله، منم همین فرمایش شما گفتم. وقتی که این پسر خواهرش به هیچ رحم نمی کنه،
تمام حالا حرفمون یکیه، برم بایین حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ دخترتون باید بره دکتر. دخترتون دختر ساده ایست، دختریست درب و داغون و بنابراین برای حفظ و نگهداری رابطه دست به هر کاری میزنه. یعنی اونم یه رابطه غلط بی خودی، بعدم با یه کسی، اونم این حرفای عجیب و غریب عزیز. هر روز بیاد گزارش بده این برو مردکی که زنم داشته و مشکل داشته و با خواهرش هم برو از این بیزنس برم. چه وضعیت بیزنس عالی داشته دارم، بیزنس عالیش که دفعه همش خراب نمیشه عزیز. چه بیزنس؟
دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً منم حرف شما رو.
خیلی خوب، بنابراین دخترتون ساده است و کارهای احمقانه میکنه.
خیلی ساده است.
خیلی خوب، بنابراین خواهر و برادرها و شما و پدرش کمکش کنید بره دکتر، یک کسی او رو به دنیا بیاره و بعدم از این بعد رابطش رو با دکترش هر هفته هر 15 روز دفعه چک کنه، مطمئن بشه به راه عجیب و غریب. ولی شما نقش
نداره، یعنی باید با دکتر صحبت کنه.
حتما دکتر روانشناس میخواد، از معلومه حالش بده. دخترتون معلومه حالش بده، دختر بچه آخره، یه سادگی و یه کاملا خودش رو از دست داده و یه پرمت نفس کمی کم low self esteem و بنابراین گدایی میکنه و کوشش میکنه دیگر رو بکنه.
دقیقاً.
خب نشون میده تحقیر شده.
گفتم تو با پول میخوای این پسر رو نگه داری و این همین جوری به عناوین مختلف.
اصلا خنده داره خانم، اون یه حقه باز شالاتانیه که اومده کنارش با پول هم نگرش داره. من حرفی نداشتم، برای دختر شما باید پول قرض کنه به این بده. کدوم پول؟ اون دیگه خنده داره. نه جدی، پاش محکم بیستید و ازش بخواید بره دکتر شما و خواهر برادرش.
یعنی من بگه محکم بگه باشی نباشی که بگه با
مثلا اینکه با او بودن نیست، مثلا این است که عزیز من حرف نیست که تو با یه حق باز شالاتان دروغوی فریبکار تو خالی روبرو هستی، بیا بیرون و بیا برو دکتر. با پاش در باره مسائل جزئیش که شما حرفی نمیتونید بزنید. بذار این مسخره بازی‌ها بردار، دختر شما دختر ساده شکننده ای است، آدمام ازش به عنوان لقمه و طعمه استفاده میکنن. بنابراین ولی شماها باید کمکش کنید که خودش بتونه رو پای خودش بیسته. منم چون دوستان دیگر دارم ولی آخه من شما که حرفم
من بله درست میفهم تمام فرمایش شما درسته. من 2 سال پیش بعد از رابطه دومی که
شما نهید مادری خوبی مادریتون رو ثابت کنید. عزیز من بچه‌تون رو بعد بار آوردی، این چه دختر اینقدر ساده داشت به رابطش نگید. شما عزیز من تو اروپا تو انگلستان شما که نمیتونید از راه دور یه خانم مثلا فرض کنین 60 و چند ساله راهی دخالت کنین تو زندگی دختر جوونتون که تنها در زندگی میکنی. دخترتون دکتر میخواد یه کسی پاش بیسته.
باور کنید من دخالت نمی کنم. ایشون میاد به من
نه من اگر بچه بود من بچه میذارم تو دانش گفتم برو دکتر. دخترم وقتی عیب داره عزیز من پسر من اگر اومد گفت مشکل قلبی دارم که من نمیگم چون مال پرنو من نشست من باش حرف میذارم، من میگم برو رو شما حاضرستم با تو حرف بزنم. دختر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره که از این گرفتاری هایی که در ذهن و زندگیش هست بیاد بیرون و الا اشتباه پشت اشتباه مسئله پشت مسئله خواهد داشت. خواهر برادران با دورش رو بگیرن کمکش کنن، شما کمکش کنین برای رفتن دکتر و بقیه کارا. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی ازم. خواهش میکنم. جنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام از کلم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و بی نهایت سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ما یه خانواده 4 نفری هستیم. من 58 سالمه، همسرم 64، دختر بزرگم 32 ساله و دختر کوچیکم 28 سالشه. بچه‌ها حدود 12 ساله که در امریکا زندگی میکنن و ما مرتب در رفت آمد هستیم و به اینا سر میزنیم. این دو تا دخترم تا آندرگردم با هم بودن ولی بعد از اون به واسطه رشته های تحصیلیشون از هم جدا شدن و هر کدوم توی ایالت جداگانه زندگی میکنن. موضوع بزرگ من الان دختر بزرگمه که 32 سالشه. 3 سال پیش به ما گفت که میخوام با یکی از همکلاسیام که یه آقای ایرانی هست و پسر خیلی خوبی هم هست من دوست بشم و ما چون از خانواده این آقا توسط خود دخترم یه سری اطلاعاتی داشتیم که خانواده خیلی مذهبی داره، به طوری که سالهای اول که این آقا به امریکا اومده بود در ماه محرم دهه اول محرم مشکی پوشیده بود و وقتی دوستاش ازش پرسیده بودن که چرا مشکی پوشیده گفته بود که خب محرمه و من مامانم به من گفته و اینا من مشکی بپوشم. من این مسئله رو به دخترم یادآوری کردم و گفتم حواست باشه که اگر این دوستی ادامه پیدا بکنه این مشکل زندگی در زندگی آینده شما میشه. که دخترم روز خیلی ناراحت شده، یه بگومگویی هم با من کرد که چرا شما این فکرها رو میکنی و هنوز به جایی نرسیده و غیر ازداده.
ببخشید میشه من بگه دخترتون و این آقا پسر رشته تحصیلیشون تو چه زمینه یه؟
بله ببخشید، هر دو در نوپزشکی خوندن و امسال فارغ التحصیل میشن. آقای دکتر
بسیار خوب.
بله حالا بعد از 3 سال که امسال حالا درسشون تمام میشه من احساس میکنم که بین اونها علاقه ایجاد شده و این آقا برای ادامه تحصیل میخواد به یه ایالت دیگه بره ولی دختر من 1 سال میخواد کار بکنه و بعد از 1 سال دوباره تحصیلش ادامه بده و میخواد دنبال این آقا، یعنی با این آقا بره و توی ایالت دیگه و با هم زندگی کنن. البته یه چیز دیگه هم بگم، حدود 1 سال پیش
ببخشید با هم زندگی کنن مقصودتون یعنی چی؟
یعنی که ازدواج نکنن با هم زندگی.
یه دفعه این آقای مذهبی چرا اینقدر لامذهب شد؟
البته این خواسته دختر منه، من از نظر اون آقا نمیدونم ولی وقتی از دخترم پرسیدم که وقتی اینقدر اینا مذهبی هستن امکان نداری که این با مامانش در میون نذاشته باشه یا با خانواده‌اش، گفت نه به خانواده‌اش گفته. ولی من به درصد خیلی زیادی مطمئن هستم که این آقا به خانواده‌اش حرفی نزده در این مورد. بعد یه مطلب دیگه ببخشید آقای دکتر، حدود یک سال پیش این آقا اومد پیش ما، وقتی ما اومدیم اینجا پدر بچه‌ها اومد و به طور رسمی از من خواستگاری کرد و گفت من چون با دختر شما در مورد موضوع این دختر شما من با مامانم خیلی صحبت میکنم و اینا و من اینو میخوام، مامانم به من گفته که حتما با خانواده‌شون صحبت کن، بالاخره ما ایرانی هستیم، یه رسم و رسوماتی داریم و این دختر ازشون خواستگاری کرد. که من همون موقع چون با این موضوع مخالف بودم.
با چه موضوع مخالف بودی؟
به خاطر مذهبی بودن.
نه نه، من بحثم این است که از کی تا حالا رسم و رسوم ایرانی این بوده که پسر خودش بره خواستگاری و اگر مادر بزرگوار ایشون امریه صادر فرمودن، این وظیفه پدر مادری که برای فرزندشون برن خواستگاری یا حداقل حالا که از راه دوره تلفنی کنن و اونا باید درخواست کنن، چرا پسرشون بیاد؟
بله نمیدونم آقای دکتر،
خواخه همینجا گیره آقا. من بین همینجوری داره این چهره مذهب میشه، هر کسی مذهب خودش دیگه، کسی با دین الله که کاری نداره، دین و ناس شده. یه دفعه ایشون در یه خانواده سنتی مذهبی خودش به خواستگاری دختر میره. اوکی، خب شما چه جوابی دارید و دخترتون انتظار داره شما چی بگید؟
من به این آقا چون از این موضوع اطلاع داشتیم، من به این آقا همین مسئله مذهب رو مطرح کردم و گفتم که این مسئله خیلی مهمیه تو زندگی و یه مقدار شما بهش فکر بکنید و به حرفای من اون موقع قبول کرد، گفت من قبول دارم حرف شما رو، ما از نظر مذهبی خانوادهمون تغییرات خیلی زیادی مدت ها کردن، خیلی فرق کردن، به طوری که خانم برادر من الان دیگه با مانتو مقنعه ظاهر میشه و من بازم با این آقا خیلی صحبت کردم و ازشون خواهش کردم که شما فعلا در مورد ازدواج،
یعنی مقنعه ظاهر میشه یا روسری؟
نه خیلی با مقنعه،
تازه با وجودی که پیشرفت کردن اینجوریه؟
بله دقیقا.
خب
بعد من ازشون خواستم که فعلا در مورد ازدواج با دختر من صحبت نکنن چون یه امتحان بردی داشتن اینا و گفتم شما اجازه بدی که این امتحان برد رو بده چون یه چیزی حدود 9 ماه طول میکشید. گفتم که من باز با دخترم بیشتر صحبت کنم و همین عقب افتادن مسئله شاید یه فرجی به قول معروف تو کار باشه. حالا این قسمت قضیه است. از اون طرف که تازه این مسئله امسال مطرح شده، یعنی تقریبا میشه گفت 2 ماه پیش مطرح شده که دختر من میگه من میخوام برم با این آقا زندگی کنم، هرچی هم من با دخترم صحبت میکنم میگه من فعلا قصد ازدواج ندارم، اصلا یعنی قصد ازدواج ندارم و من میخوام همینطوری باشم که زندگی کنم با این آقا. ولی من فکر میکنم آقای دکتر اینا شاید یه برنامه به خصوص از قسمت ناحیه اون آقا باشه که حالا اول اینا بالاخره با همین مدت زندگی کنم و بعد حتما اون قصد ازدواج داره، نه اینکه بخواد همینطوری زندگی رو بگذرونه. در حاشیه هم یه چیز دیگه من خدمتتون عرض کنم، من خیلی وقت پیش اصلا قبل از این مسائل بین دخترم و این آقا مطرح بشه از دوستاشون خیلی تعریف این آقا رو میشنیدم که مثلا خیلی ازش تعریف میکردن که کلن بچه خیلی خوبیه، این از این نظر. ولی من الان با 2 تا مثلا مشکل دارم. در
وهله
اول همون مذهبی بودن
اینا، آخه مذهبی بودن ایشون نصب کنید، چون مذهبی بودن برمیگرده به پاسخ دادن به برخی از پرسش ها. شما دینتون یکی، صرف این که آیا تو انتظار داری همسر تو و درست میدونی که در اینجا مثلا پوشش خاصی داشته باشی یا نه؟ 2 آیا برای تو خواندن نمازش یا گرفتن روزش موضوع هست یا نه؟ 3 آیا در ارتباط با تربیت بچه‌ها به ویژه دخترتون چگونه می‌خوای عمل کنی؟ اگر پاسخ اون چیزی باشه که شما هم اکنون خودتون دارید اون رو انجام میدید، ما چه اشکالی داره که ایشون مذهبی باشه یا خانواده مذهبی داشته باشه؟ ماجرای مذهب به عنوان یه باور و اعتقاد وقتی مسئله پیدا میکنه که بخواد یا در رفتار فرد یا در قوانین اجتماعی باشه، و به من بگن آدم یهودیست مذهبیست یا مسیحیست مذهبیست یا مسلمان مذهبیست یا زرتشتیست مذهبیست یا باهیست مذهبیست باشه، این که موضوع من نیست عزیز. موضوعی که بعدن میگه 1 ما چه رفتاری باید داشته باشیم که غیر عادیست یا واقع بینانه نیست یا اخلاقی نیست یا انسانی، یا 2 قوانین باید چه باشن و من در چه مسیری از ذره حرکات و فعالیت‌های اجتماعی حرکت کنم. و الی اگر فرض کنید این آقا پسر هیچ مشکلی در مورد پوشش خواندن نماز یا گرفتن روزه دخترتون یا درباره فرزندانش از ذره آداب مذهبی یه برای نظر سنگینی نداشته باشه چه اهمیتی داره و چرا میشه ای با ایراد شردام که مذهبتون یکی عزیز؟ این من اون رو اینقدر شما اینقدر مذهبی میکنید اون وقت علاوه من عرضم خدمتتون این بود ماجرای مذهبی بودن بعد برمیگرده ایشون چگونه رابطه با دختر شما داره و چقدر از نظر مذهبی گناه نیست. دوم ایشون چگونه میخواد بره با یه دختری زندگی کنه؟ میرسم بعدم به دختر شما که با هم در حقیقت عقد نیستند یا حتی در اینجا که معنایی نداره به حال یه دلیلی برای بودن با همشون نیستن. این چه جور مذهبی است که وقتی رسید به موضوعی که صرف و صلاح ما نیست صرف از مذهب بیزنیم بیرون؟ من کمچه نگرانی ندارم. ایشون اگر به من برگرده بگه من در واقعا هم نداره، نه اینکه فقط حرفشو بزنه، مطمئن بشم که نظری درباره پوشش، درباره رفتار، درباره آداب و یا فرض کنید واجبات یا درباره تربیت بچه نداره، برای من چه فرقی میکنه که خانواده مذهبی باشه یا نباشه؟ برای بسیاری در ایران مذهب رو به مقدار زیادی کنار گذاشتن. امروز جامعه ایران به مراتب کمتر از 40 سال قبل در زمان شاه مذهبیه، برای که مردم متوجه شدن بار مذهب اصلا یه جای دیگه است و غالبشون که فهم و شعوری داشتن متوجه فریب و دروغ مربوط به آنچه که میخواد مذهب در محیط اجتماعی و روابط انسانی پیاده کنه شدن. اینجا که دیگه اصلا جای گفتگو نداره. ایران با این دوره 40 ساله مردم ایران رو به اندازه بسا چند ده سال جلو انداخ از نظر اینکه واقع بینانه به مذهب نگاه کنه. شما چرا اینقدر حساسید درباره مذهبی بودنشون؟ بله صبر کنید یه سوال آخرم بکنم. اونایی که قصد برگشته به ایران رو ندارن فعلا دارن؟
ببینید همین مسئله است. اوایل این آقا میگفتن که چرا من میخوام برگردم، یعنی الان تقریبا حدود 7 ساله که اینجا زندگی میکنه و در حال حاضر هیچ مشکلی مسئله ای نیست، ولی تجربه نشون داده آقای دکتر.
من راجع تجربه کی نشون داده؟ شما 750 هزار تا ازدواج اینجوری دیدید که تجربه؟ برای من تجربه نگی، تجربه چه معنی داره
آقای دکتر؟ تجربه بخشید من خودم یکی از همین تجربه های شما.
اصلا چه ارتباطی دارید به هم؟ ببینید عزیز من اصلا تجربه که مبنای بحث علمی عقلی نیست عزیزم. من تجربه اینه که از این آدم ماشین خریدم، تصادف کردم، من تجربه کردم رفتم این رستوران غذا خوردم مسموم شدم، من تجربه کردم از این ور رفتم بلیط بخت آزمایی بردم. نه اونو به من نگید عزیز. تجربه هیچ نی علم معنای ما. علم یعنی میلیون ها تجربه کنترل شده. عرض من به شما این است که تجربه معنایی نداره. شما درباره این آدم دارید حرف میزنید. هزاران هزار نفر آدم هستن که مذهبی بودن حالا نیستن، هزاران هزار نفر مردمی بودن که مذهبی نبودن الان مذهبی هستن. اون مبنای ما نیست. مبنای ما این که این آقا الان کیه، ایشون روی خط بیان، من ظرف یه قسمت حتی دو قسمت میتونم بفهمم بار مذهبی ایشون چقدر موضوع و مسئله است، مادام که در امریکا هستن. ایران برن ماجرا الان یه مقداری اصلا چهرهش متفاوته، ولی هنوز بحث دیگری دارم. بنابراین شما سر مذهبی بودن شما بیاد به چیزی ازتون برسن. اگر لطفا این رو جواب درست بید بعد پیام ها رو میشه این بر میگه. اگر 100% شما میدونستید ایشون سطح و حد مذهبیش در همون حد و سطحیست که شما درست میدونید و خانواده شما هست، شما هنوز باش مسئله داشتید یا با خودش مسئله دارید؟ چون برخی از وقت شما به عنوان یک مادر زن ممکن است این داماد خوشتون نیاد یا هر چیزی. من میخوام ببینم اگر ایشون، و اینو لطفا صمیمانه جواب بدید، اگر فرض کنین ایشون را متوجه بشین اصلا همه اشتباه بوده و این آدم ابدا مذهبی نیست، ماجرای مذهبی بودش هم در حد و سطح خانواده شماست، شما هنوز سر سر این آدم باش مسئله دارید؟
نه خیر آقای
دکتر. بسیار خوب قبول کردم. حالا لطف کنید بمونید من راجع به دخترتون حرف دارم. یا شما هم اگر حرفای دیگه دارید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم با کمال میل. لطفا روی خط باشید. شنگ و نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد آقای
سلام عزیز بفرمایید.
شما فکر میکنین که یک کسی که 37 سالشه و 7 سال در امریکا زندگی کرده به راحتی میتونه از این عقاید مذهبی راحت خلاص بشه؟
عزیز من آخه شما اصلا عقاید مذهبی عزیز من شما خیلی تند میرید، خیلی خودتون رو مبنای خلقت قرار میدید. من آدمای مذهبی دیدم که بعد از 15 دقیقه نگاهشون 60 درصد عوض شده. 7 سال که سهله. برای شما اصلا چه میدید عمق مسائل مذهبی که شما باش مسئله دارید کدامه؟ ای بسا عمق مسائل مذهبی شون که لب به مشروب نمیزنه، ای بش چیه؟ ای بسا رعایت یه اصولی رو میکنه که دیگران نمیکنه، به خاطر راستش بدارید باورهاش یه اصولی رو برای روابطش قبول داره. ای بسا به خاطر باورهاش در یه زمینه‌های مواظب صداقتش امانتش هست. آخه من نمیدونم این مفهوم مذهبی که به عنوان یه چیز بد و منفی نمیتونه باشه، مگر اینکه برسه به محتوای مسئله عزیز. یعنی اونو من باش مسئله ندارم که خیلی مذهبی هم، ولی من ببینید شما دو سه تا علامت نشون دارید که اولا آمدن در سرزمین کفر، بعد از اون به مادرش گفته تو برو پسرم خودت خواستگاری، سوم میگه بیا ما با هم زندگی کنیم که مخالف اصول. من اینو نمیفهمم. حالا به من بفرمایید که ایشون فرزند چند دومن، چند تا خواهر برادر داره؟
والا 4 تا برادرن 1 خواهر. نمیدونم فرزند چندمه.
خب اون خانواده شلوغیه. حالا به من بگید که خیلی خب، حالا به من بفرمایید اولا دو تا چیز خوب یا دو تا چیز بد این آقا چیه؟ خیلی خلاصه لطفا چیزی میدونی؟
بله، من از دوستان شنیدم که یه بچه خیلی چشم پاکیه، خیلی نجیبه، خیلی همکاری میکنه، خیلی کمک میکنه به ایرانیایی که میان اینجا و غیر ایرانیایی که اینجا هست، اگر ازش کمک بخوان.
نفهمیدم. خب خب اینا که همش جنبه مثبت داشت، عیبش چیه؟
بله
عیبش فقط این که مذهبیه. آخه یعنی چی؟
از دید من البته، حالا
همون دیگه گفتم من با مشکلم با دیده
وقتی من فرمایش شما رو قطع میکنم. آقای دکتر، همونی که شما فرمودید خیلی کسار رو شما دیدین که به برنامه مذهب یعنی اصلا گذاشتن کنار و برنامهشون تغییر کرده، ما تو بستگان خودمون و آشنایان خیلی نزدیکمون آقای دکتر خیلی ها رو داشتیم که اصلا به خاطر مذهب بچه ها رو از اینجا کشوندن به ایران و الان خب خانواده ها با هم زندگی نمی کنن، یعنی خانواده مذهبی با اینا زندگی نمی کنه، یعنی درست مثل دیکته نوشته نشده غلط نداره، ولی اگر وقتی که در آینده
حال شما هیچ خوب نیست، حال شما هیچ خوب نیست. ببینید عزیز، این نگاه شما مخالفتتون با این آقا سر چی عزیز؟ اصلا حرفتون بی خوده، یعنی تا این حد میخوام برم. شما دارید به من راجبه یه آدمی حرف زدید، برفتید رو جنباش، باید چسبید به فامیل محترمتون یا تجربه‌ای که هستم. من راجبه تجربه حرف نزنید عزیز. من تمام عمرم با مفهوم تجربه جنگیدم، ولی که این خطرناکترین عامل رفتاری انسانی. یه جامعه من بدی تجربه نداره، من اینو ترجیح میدم. این امریکای لعنتی چون تابع تاریخ و تجربه نداره وضعش خوبه، نفر اول کشور اول جهانه. تجربه ده. یعنی چی؟ بله، اصلا اون چیزی رو نشون میده. آدما هستن عزیز. شما به من میلیون ها نفر رو بر اساس نظر خودتون نشون میدین، منم میلیون ها نفر در جهت عکسش. پس من و شما ملاکی برای اون نداریم. به همین جهت که من علائم برام مهمه، گفتارش مهمه و رفتارش. حالا دخترشون چقدر حساس نسبت به مذهبی بودن این آقا؟
اصلا هیچ حساسیتی نداره.
اوکی، بنابراین
دیگه اصلا برای من مهم نیست اگه احیانا در آینده حتی به فرض من برم.
آخه اون در مقابل شماست، اونم بی خود میگه. ای برگشت گفت که منو در اینجا وادار به رفتاری میکنه که دوست ندارم، 100% دخترتون حرف بی خود میزنه. ببینید شما دارید یه جدال میکنید، من دارم میخواد اون آقا دختر شما و همسرتون این حرفای منو بشنوم، نه این که خوششون میاد یا بدشون میاد، اصلا موضوع من نیست. برای که واقع بینانه باید نگاه کنم، اون آقا پسرم باید بدونه میخواد چی کار کنه. حالا من بگید که دختر شما میخواد چرا این کارو بکنه که بره بدون ازدواج با یه پسری که 37 سالشه، خودش هم 32 سالشه، هر دو تا هم دندان پزشک شدن، به چه مناسبت میخواد بره با این آدم زندگی کنه بعد از این همه مدت که با هم دوست بودن؟
بله آقای دکتر، همیشهش میگفت که من از ازدواج خوشم نمیاد، دوست ندارم ازدواج کنم و از بچه‌ام خوشم نمیاد، در حالی که این خودش بوده و خواهرش و زمانی هم که اومد.
ببینی باز رفتید اونجا عزیز من. دختر شما حالش خوب نیست.
بله.
ببینید عزیز، الان محتوای روانی دختر شما برای من مثال است. اگر ایشون هنوز از ازدواج خوشش نمیاد و میخواد بری با کی زندگی کنی، اگر ایشون از بچه خوشش نمیاد و نمیخواد بچه دار بشه، ما با یه دختر گرفتار روبرویم و ای بسا در یه زمینهای سخت آسیب خورده. دنبال چرایی شما نرید. من پای دختر شما رو شکسته میبینم، شما نمیدونید چرا، شما میگونه مواظبت و مراقبت کردید، اما ای بسا یک بیماری است که شما ازش خبر ندارید. ببینید ما اونجا مسئله داریم عزیز، یعنی من جای شما باشم به یه ارزیابی، دخترتون ای بیاد روی خط من میفهمم چشه، اصلا این حرفا رو به من بزنی میشه فهمید که به دنیا چگونه نگاه میکنه. شما با عقاید تند و تیزتون، شما زن بسیار 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 باورمندی به عقاید خودتون هستید، علت جدالتونم با اون آقا اینه، برای که شما هم یه باورهای سفت و سخت دارید و بنابراین مثل دوتا مذهبی میمونید در جهت عکس. اونجا گرفتاری منه. شما به من فرمودید که من اگر این آدم خاطرم از بابت مذهبی بودن خودش و آینده، حتی این را نگفتید، من اضافه میکنم و آینده کاملا خاطرم هسته باشه، مشکلی ندارم، عالیه. پس ما مشکل مذهبیمون برمیگرده به ایشون، خانوادهش و اینکه 3 سال دیگه و 13 سال دیگه میخواد در زندگی چه کنه، و اون چیزی نیست که آدم نتونه بفهمه، برای که اینا تغییر میکنن ولی مایه های آدم ها مشخصه. و عرض کردم یک دفعه رو خط بیاد یک قسمت یا دو قسمت با من صحبت کنه، من به احتمالی بیش از 95% میتونم بفهمم کجاست. بنابراین تو این گونه موضوع مسئله نیست. من از دختر شما الان مشکل دارم، یعنی دختر شما بدون تردید آسیب دیده که نمیخواد ازدواج کنه و بدون تردید آسیب دیده که نمیخواد بچه بشه. حالا به من بگید دختر شما چقدر مضطرب و وسواسیه؟
خیلی مضطربه ولی وسواسی نیست.
استرابش در چه زمینه هایی هست عزیز؟
موقعی درس خوندن و امتحان دادن و اینا که میشه استراب داره، یعنی به طوری که مثلا دستش درد میگیره، پاش درد میگیره. الان که حدود 1 ماه که دیگه کاراش تموم شده، دیگه همه درداش هم رفته، به مقدار خیلی زیاد همه درداش.
خب ببینید دختر شما یه اضطراب سنگین داره که شده سایکوسوماتیک، یعنی بیماری های روانتنی شده، یعنی یه زمینه روانی خب ما مشکل داریم اونجا. حالا ببینید یه همچین دختری با خودش 2-3 تا خطر داره. یک، خطر وسواس داره. میگید نداره، شک دارم. برای تو این رشته ها آمارا نشون میده یه 1% بالایی از روان دندان پزشکان ما بیش از هر گروه دیگه obsessive compulsive personality disorder دارن، شخصیت وسواسی مجبورن. 2، احتمال افسردگی داره. 3، احتمال خشم و عصبانیت داره. حالا به من بگید چند اندازه زمینه برخ از قواد برای غمگین بودنش و تو خودش بودن یا بی حوصله و بی انرژی بودن درش میبینی؟
آنی تو به طور کلی، چون من تقریبا خیلی باهاش نیستم، ولی همون
من راجع به تا پارسال باهاش بودید عزیز دل.
بله همون مدتی هم که میام خشم و عصبانیت زیاد داره.
بله ما مشکل رو اونجاست عزیز.
بعد من یه مطلبی در حاشیه بگم، نمیدونم چقدر کمک میکنه. اینا بچه زمان جنگه، یعنی زمان اون بمباران ها و جنگ و اون برنامه هایی که داشتیم.
شما کجا بودید عزیز؟
ما ایران بودیم.
نه کجا ایران؟
تهران.
ولی خب به هر حال ببینید اینا اون استرابای فراگیره، جنرالایز انگزایتی، حرفتون درسته. یعنی ما مشکل داریم. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم ما دلایل فراوان ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، خانوادگی داریم که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روز یک کسی که نمیخواد ازدواج کنه، نمیخواد بچه دار بشه، حتما از نظر من آسیب دیده. این دوتا عقیده نیست که این عقیده رو ندیده اون، نه آسیب دیده و این مسئله باید حل بشه.
بله
آسیبش الان شما به یه نکتهش اشاره کردید و اون ماجرای تولدش و یا دوران کودکیش در زمان بمباران، خب اون یه مسئله است. دوم شما رو دارم میبینم و میشنوم و اگر اشتباه نکنم شما گفتی 12 ساله آمدید، دخترتون وقتی اومده به اینجا که 20 ساله بوده، سن بدی نبوده ولی به هر حال همچنان زیر فشار بوده و با توجه به شرایط روانیش میتونسته مسئله و مشکل بیافرینه. ما اونجا گرفتاری داریم عزیز. هر دوی این آدم ها، اون آقا پسر برای ویژگی روانیش، برای ماجرای مذهبی بودنش، دختر شما با توجه به عدم تمایلش برای ازدواج و بچه‌دار شدن مشکل و مسئله دارن. یه آدم دانا یا آگاه اگر نمیدونم کدوم ایالتی پیدا بشه کمکشون کنه، میتونه هم ببینه مشکلات و مسائل چیه و اگر ممکنه و بخوان رفع کنه، دو ببینه آیا خودشون به این نتیجه میرسن که به هم میخورن و به درد هم میخورن یا نه. ولی این که دختر شما با توجه به توصیفی که شما از اون کردید و نگرانی که شما درباره خانواده اون آقا دارید که ای بسا نگرانیتون میتونه درست باشه و واقعیت نزدیک، احتمال بله. کمش هست ولی همچنان هست. به نظر من همخانه شدنشون اشتباه.
بله
من با همخانه شدنشون مسئله دارم. اینا باید یا به این نتیجه برسن که بعد از این مدت میخوان با هم زندگی کنن و برن تو اون مرحله حفظ زندگی زناشوییشون و به اینجا برسن که هر دو به هم میخورن و به درد هم میخورن، یا به هم خداحافظی کنن. این ماجرا بله. به این صورت نگه داشتنش فقط میتونه اوضاع رو بدتر و خرابتر کنه، از توش هم هیچ چیز خوبی در نمیاد. و دختر شما باید بدونه اگه با ازدواج و بچه مخالفه اون یه مسئله است، ولی این که فکر کنه با شناخت این که با این آقایی که دو سال زندگی کنه میتونه به این نتیجه برسه که آیا به هم میخورن یا نه، اشتباه بزرگتری میکنه. برای که موضوع بیش از این مطرحه. مطالعات علمی امریکا هم نشون میده همخانه شدن هیچ فایده‌ای برای پیشبینی ازدواج بهتر و طلاق کمتر نداره اصلا. تنها خاصیتش اینه که مرد در دوران کوهابیتن یا همخانگی متوجه این هست که باید رابطه رو خوب و بهتر نگه داره و این از اون بابت مفیده، و الا نه از نظر اجتماعی، نظر اقتصادی، نه از نظر حتی روابط جنسی و احساسی عاطفی فایده برای همخانگی مشخص نشده. اینکه آدما همدیگر رو نشناسن و شناختی از خودشون همدیگه نداشته باشن ازدواج کنن غلطه، ولی این راه تند این طرفش هم به همون اندازه غلط و اشتباهه. بنابراین آدما قراره یک سالی با هم آشنا بشن، با مسائل انسانی آشنا بشن، صمیمانه صادقانه همدیگه رو حداقل اونگونه که گفتم 500 ساعت چهره به چهره دیده باشن، بدونن که میخوان یه تصمیم بلند مدتی بگیرن، صلاحشون در صراحت و صداقت. و اگر به اینجا رسیدن که به خاطر این گفتگوها به هم علاقه من شدن ازدواج کنن، این بیشترین و بهترین تضمین رو برای زندگی، البته همچنان با احتمال، به وجود میاره. کوهبیتنت فایده برش مترتب نیست، به ویژه برای ما ایرانیان با توجه به زمینهای فرهنگی و مسائل خانوادگی. پس تکلیف روشن عزیز، اگر این دو که امیدوارم حرفای منو بشنوند و جدی بگیرن، اگر این دو با یه روانشناس خوبی که آگاهه یه 10-20 ساعتی صحبت کنن، هر دو میتونن به این نتیجه برسن که یک، اگر عیب و ایراد و اشکالی دارن حل کنن، دو، اگر به هم میخورن و به درد هم میخورن با هم ازدواج کنن، اگر نه به تدریج از با کمک همون روانشناس از هم جدا بشن، هر کی بره دنبال کار خودش و این ماجرا رو پایان بده.
بله آقای دکتر، یک دنیا از لطفتون ممنونم، متشکر هستم. فقط میخواستم ببینم این برنامه شب پخش میشه؟
این برنامه امشب پخش میشه عزیز. و احتمالا من روز شنبه هم اون رو خواهم گذاشت، به خاطر اینکه من سفر کوتاهی دارم، نتیجتا برنامه های امروز و فردا به مقدار زیادش روز شنبه خواهد بود، ولی هنوز مطمئن نیستم که چه میکنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا سپاسگزارم از لطف و محبت شما. خیلی ممنون آقای
تمنا میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام خسته
نباشید. سلام عزیز، بفرمایید.
دوست
بخیر. فرد با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، تو من حدود 16 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
خیلی خوشحالم با شما حرف بزنم، یکم ذوق زده شدم.
مرسی عزیزم، منم همینطور. بفرمایید عزیز.
خواستم بگم من نازنین 20 سالمه، فلان زندگی میکنیم، مشکلات دارم با عنوانم، نمیدونم چرا، البته میدونم چرا، ولی نمیدونم چجور حلش کنم.
شما چند تا خواهر برادرید عزیز؟
ما خانواده بزرگیم، 13 نفریم.
یعنی چی؟ شما 11 تا بچه ای؟
نه، یعنی 13 تا با خودم میشه 13 تا خواهر برادر، با عنوانم بابا میشه
13 تا. چند دومی هستی بله. شما؟
من تقریبا دهمی.
مادر شما و پدر شما چه توضیح برای آوردن این همه بچه دارن؟
هیچی.
شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
ببخشید، ببخشید
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از نروژ.
چه مدتی است که نروژی؟
6 ساله.
خانوادتون کجا هستن؟
خانوادم من و مامانم علاوه بابام و 10 نفر از همین 10 نفر از خواهرادم اینجا این، ولی خواهرای دیگه هم ایرانه.
6 سال همه با هم اومدی؟
نه.
یعنی 11 تا، یعنی به شما خب من خواهرواده بزرگ چنین. خب حالا چون معلومه با مامانتون که سرده، برس کنم با همه چیز با مسئله و مشکل داشت باشید، مادر شماست که با همه مسئله و مشکل داره، یعنی کاملا پدر و مادر شما هستن که بسیار از کام انسانهای خوب عجیب و غریبی هستن. خب خب چه مشکلاتیه؟ چون چی خوندی ازم؟ درس میخونی نمیخونی؟ چگونه؟
بله من موقعی که اینجا اومدم 14 سالم بود، الان کلاس سال آخر دبیرستانمه.
اوکی بچی بعد... خب حالا مشکلات بذار بریم سواغ این 14 دقیقه که وقت داریم، سیز 14 دقیقه دیگه، دو سه تا موضوع اصلی و اساسی چی عزیز؟
یکیش این که با عمونم مشکل دارم، حس میکنم اصلا درکم نمیکنه.
معلومه.
بعد این
ببخش عزیزم، میدونم این حرف من تنده و از مادرجونم مذرد خواهم، ایشون اصلا نمیفهمه دوربرش و دنیا چه خبره که شما رو بخواد درک کنه. و چطور آدم ممکنه 13 تا بچه بیاره؟
میدونم خیلی واسه اونم سخته.
خب
بعد این دلیل دیگه اینه که خیلی واسه من تصمیم گیری خیلی سخته، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم واقعا، یعنی اینقدر توش فکر میکنم تا اون آخر اون کارا رو انجام نمیدم.
آخه دو تا احتمال ازم، یکی به هر حال به هم مرتبطه، یه نگرانی عمومی است ولی یه نگرانی از اشتباه و شکسته، یعنی من چون میترسم اشتباه کنم و میترسم شکست بخورم تصمیم نمیگیرم. دلیل دومش اینه که هر کاری بخوام بکنم درد داره، رنج داره، زحمت داره، هزینه داره، به اون دلیل نمیخوام بکنم. یعنی من یه آدمی هستم که یه جوری بار اومدم که حوصله هزینه ندارم، درد نمیخوام بکشم، یه جوری فکر کنم موضوعا چون حساب و کتابی نداره باید آنگونه که من میخوام انجام بشه عزیز. ولی دوتا موضوع اصلیش اینه، یکی آدم مضطرب و نگرانی هستم، از اشتباه و شکست و حرف مردم میترسم، و دومی که آدمی هستم که حاضر نیستم هزینه بدم. یعنی وقتی میرم مغازه به من میگن این کفش مثلا 1000 کرون، من میگم خب کفشو بدید ولی پولم هم نمیدم چون من پولمو میخوام. و وقتی که آدم این چنین باشه معلومه تو زندگیش، در زندگی که تار و پود زندگی، درد و رنجه، در زندگی که جاده سخت سنگین سربالاییه، معمولا چاره جز کار و کوشش نیست، و در هر کار و کوششی هم آدم خودش از کارهای دیگه محروم میکنه. درست مثل الان تو تلفن کردی، من ورزش نمیتونی بکنی، کتاب نمیتونی بخونی، تلویزیون نمیتونی تماشا کنی، خیلی کارا نمیتونی بکنی. چرا؟ چون آمدی یه انتخابی کردی که با من حرف بزنی. اشکال کار تو زندگی اینه که ما هر کاری میکنیم خودمون از بقیه کارهایی که دوست داریم یا خوبه محروم میکنیم، و یه تو حاضر به اون نیستم. برای من حاضر نیستم الان تلویزیون نبینم، میشنم کتاب بخونم، خب میشنم تلویزیون تماشا کنم.
دقیقا اصلا نمیدونم خودم چه کار کنم، واقعا خیلی کارهاست که من دوستم انجام دم ولی به دلیل مامانم به خصوص نمیستم انجام.
چرا به خاطر مامان دوست؟ چرا
بخاطر... مامانم خیلی سخت گیره، واقعا خیلی سخت گیره.
ایشون چرا به باباتون زخم نگرفته؟
بابا خب بیشتر وقت با ما نبوده، زندگی نکرده، مثلا 1 سال بوده، 2 سال، 3 سال نبوده.
بابایی که یعنی چی جای دیگه میرفته؟
یعنی یه جای دیگه راسته کار میکرده.
پس هر وقت میامده یه بچه درست بگرده میرفته؟
نمیدونم ولی دیگه اینطوریه، چون اصلا مثلا حس پدری بهم نداره، مثلا بوده ولی انگار نبوده.
خب الان تو بزرگتری مشکلت با مادر یا تو زندگی چی عزیز؟ بیشترین و بدترینش؟
بیشترین و بدترینش این که اصلا درکم نمی کنم. مثلا من میخوام برم، الان 20 سالم، واقعا دوستان برم تو جامعه، برم خیلی چیزای دیگه رو تجربه کنم، چه بیشتر یاد بگیرم، ولی اونم اجازه نمیدن.
اولا تو در نروژ، تو نروژ 6 سال الان خب درس تو بخون، تو عقب که نیفتادی؟ افتادی؟
آره عقب افتادم 2 سال.
چرا؟
به خاطر اینکه موقعی که من اینجا اومدم کلاس 7 شروع کردم به جای کلاس اول دبستان.
چرا؟
کلاس 9 به دلیل زبان، یادگیری زبان.
خب حالا اون که البته اشتباه بوده بدون دونستن زبان اومدن، ولی شما از چه طریق اومدید؟ از طریق پناهندگی؟
بله.
واو. اون وقت خب حالا اونو میشه فهمید. تو چی میخوای بخونی عزیز؟
من میخوام روانشناسی بخونم، یا روانشناسی یا روان درمانی.
خب حالا نمیدونم اون دو تا رشته مختلف هم اونجا یا نه. خب برای ورود به کالج که یا دانشگاه که مشکلی نداری؟ داری؟
نه.
نمرات و اینا طوریه یا شرایط ورود یا پذیرش که مشکلی نداره؟ داری؟
اصلا نمرات آنچنانی نمرات عالی نیست، ولی خب مشکلی ندارم واسه ورود به دانشگاه.
پس با این موضوع مهم که مشکلی نداره. حالا تو میخوای بری کجا، چه چیزایی رو تجربه کنی که مادر میگه نه؟
اصلا من فکر کردم که این سال آخر دبیرستانم برم یه شهر دورتر از خانوادم اونجا درس بخونم.
مثلا با اون از این نه، ما او موافق نیستم، ولی برای اینکه دانشگاه بری یه جای دیگه موافقم.
موافق نیستی؟
با اینکه بری دیپلم نه، هیچ پاش بری یه جای دیگه. بچه‌ها اونجا نمیپذیرن، اونجا گرفتار میشی. درس تو بخون، دیپلم تو بگیر، کالج که میخوای بری، دانشگاه که میخوای بری، برو یه جای دیگه.
چون من از اینجا خسته شدم از مردم‌هاش، اصلا نمی‌خوام با خانواده زندگی کنم.
مردمانش خستگی نمیاره. توی شهر که آدم با مردمان شهر خسته نمیشه دختر. تام پرت و پلا سر هم نکن. به من میگی از این محیط خونه راضی نیستم، میفهمم. منم حرفم به تو اینه که دیپلمتو بگیر برو، یک سالو بمون، خودتم آماده کن برای رفتن و برو. دیگه چی کار میخوای بکنی؟ انقلاب میخوای بکنی؟
میخوام مستقل بشم.
خب سال دیگه مستقل بشو برو. آدم تو محیط دانشگاهی میتونه باشه، دبیرستان هنوز خیلی جایی برای استقلال نیست، ولی که اصلا جذب و محیط و درس ها و دانشجویان و استادان و اینا متفاوتن با دبیرستان عزیز. من دلیل نمیدم که تو امسال بخوای خودتو جا به جا کنی،
چون خیلی تأثیر گذاشته حرفای مامانم و رفتاراش.
حالا این که حالا این حالا یکی این که هست، حالا بقیه کارهای دیگه که با مادر مشکل داری چیه؟
مشکل اصلی اینه که اونم مذهبیه و من نیستم، یعنی به خوشش من احترام نداره.
خب اون که خب خلاص میشیم میری. مادر تو یعنی به خاطر بار مذهبیش متوجه نبود که این همه مسئولیت رو برای چی برای خودش بود. حالا اونو بذارید، من دیگه دست از سر مادر بردارم. به نظر من اونو متوجه وقتی رفتی، به هر حال اونم یه نروژی آمده که من نمیدونم ایشون بار مذهبی رو چگونه میخواد اون کشور بکشه. آیا بچهای دیگه مثل تو ناراحت و ناراضی هستن یا فقط تو هستی؟
نه من یه ذره آدم چیزی هست، این همین دوستان بیشتر شلف زندگی باشم، تنها زندگی کنم.
نه من من مسئله ندارم عزیز، یه همچی خونه شلوغ بیمسئولیتی دلیل چندانی برای موندنش بعد از 20 سالگی و رفتن دانشگاه نیست. اونم که میتونی بری
آخه من حس میکنم چند سال که با خانواده بودم اصلا پیشرفتی نکرد تو زندگی
من. اصلا حرفی اما اصلا حرفی ندارم، میخوری بازی در نیار، حال کردی یا نکردی. من 3 سال قبل نمیدونم باید یه پولو میخوردم، 4 سال قبل باید ورزش میکردم، 5 سال قبل باید میرفتم کنسرت، نرفتم. ولش کن، میخوری تو هم مثل اونا نمون در قبرستان گذشته، میخوری اونجا نرو عزیز. تو از این بعد درست کن عزیز، بعدت هم به نظر من یه سال دیگه درس تو بخون، برو یه جایی که دلت میخواد، میخوای روانشناسی هم بخونی بخون. من اونجا رو مشکل ندارم، ولی الان رو برات درست نمیدونم عزیز. بعد رابطه با خواهر برادرات چطوره؟
خوبه.
خب خوب نمیدونم اونا که هستن، خود اونا یه نعمتیه.
آخه من خودم با مشاور مدرسه‌مو با چند تا از آشنای تو اینجا صحبت کردم در مورد مسئله خانواده‌ام و اینکه گفتم خیلی تاثیر گذاشته رو درس و اینا. نمیخوام چیزی بگم چون بخاطر اینکه برای من شما خیلی مهم بودی، گفتم بیام از شما مشاوره بگیرم چه میگی. اونا بهم گفتن که خوب اگه تو بری مثلا.
من میفهمم، من با رفتار مسئله ندارم، ولی من سال آخر دبیرستان موافق نیستم. برای که ببین عزیز، تو باید بری توی محیط تازه، وسط اون بچه‌ها اولا خارجی هستی، بعدم تازه اومدی، مسائل مشکلات داره، تو رو اون وسط گیر نزن، نکن عزیزم. آی نو واتم تاکی باتون، میدونم چی میگم، تو صلاح دین عزیزم، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که یک سال تو بمونی بعد بری دیپلمتو بگیر و برو عزیزم. موجه جلوت هم نمیتونم بگیرن، اونجا هم نمیدونم، دورمیتوری داره جایی که دانشجو هستن، برو همه این گذشته ای رو که از دست دادی به صورتی که خوب و درسته در نروژ تجربه کن. اونا میتونم بفهمم عزیز، من نمیخوام تو اونجا بمونی، ولی دلیلی نمیبینم که تو الان بخوای بری، مثلا وقتی که احتمالاً خانواده‌ام باید مخالف.
اوکی.
بنابراین دیپلم تو بگیر. دیگه چی؟ چقدر درگیر کارهای ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی هستی؟
اصلا من ورزش میکنم، روش میرم، بعض وقتا پیاده روی، دنس اینا دارم، فوتبال هم هست و اجتماعی هم خوبه، با هم اوکی هم.
بسیار خوب، بنابراین پس اونجا ما مشکلی نداریم. در اونجا هم که خوشبختانه درآب مقدار زیادی روی دانشگاه برات بازه، اونقدر هم هزینه به اون صورت نداری، بنابراین بعدش بگیر و برو. از بچه هایی که الان هستی، شما خواهر برادر چند تاشون هنوز تو خونه هستن؟ یعنی پر به شما هستن و با هم هستن؟
تقریبا هفتاشون.
بقیه کجا رفتن؟ میتونی شهرهایی بری که یکی دوتشون اونجا باشن، یا میخوای بری یه جایی؟
نه، همشون تو هم شهری هستن که خودم هستم، ولی مثلا خونه دارن خودشون.
اوکی. بزرگترینتون شما چند سالشه؟
34 سالشه.
برحال تو فقط دانشگاه تو یه جای خوب انتخاب کن، یه جایی باشه که باشم راحت هستی. من مطمئنم عزیزم میتونی بشکفی، برحال تو یه حالت زنده ماندن و سروایول رو داری، اون خیلی کمکت میکنه، یه پایه، و بری اونجا بعدن میتونی حالا که جدا شدی مستقل و آزادم بشی، یعنی از جدایی بری به استقلال، اون مرحله مهمیه. نتیجتا اون انجام بده، رشتت هم همین رشته رو انتخاب کن بخون، با توجه به شرایط تو، زندگی که بر تو گذشته، نه میتونی خوبم باشی. برای الان که مشکل زبان رو نداری دیگه؟
نه.
اوکی، کار دختر باهوشی هم هستی به نظر میرسه، هستی از نظر ظاهر و زیبایی هم اوکی؟
آره.
خیلی خوب، نباییم پس دیگه ما مثلا ظاهر و زیبایی دوکی، زبانت هم که خوبه، یاقی هم که هستی، بعدم میخوای بری روان نشناس هم بشی، بنابراین روان شناس فکر نمی کنم تو بشی، ولی روان نشناس خوبی میشی، بنابراین پاشو برو اونجا یه سالم صبر کن عزیزم، بی خودی هم با مادر کرنجا رو نرم.
اوکی، من یه سوال دیگه هم دارم اگر
بگو عزیزم، من 3 دقیقه وقت دارم جان.
این که من خیلی واقعا دختر احساساتی هم، موقعی که از اون سوال بکنه مثلا چیه، چطه، چیزی داری یا نداری، وقتی در مشکلاتم صحبت میکنم
زود گریه میگیره. اصلا نمیخوام اینطوری بشه. حالا یه ذره زمینه افسردگیه. البته دختر حساسی هستی، شکننده هستی، از هر کد پیداست، احساساتی به قول خود دستی، ولی اون بیشتر در حقیقت شکننده بودنه و حساس بودن از نظر روانیه. روی اون باید کار کنی. بیشتر اون مسئله حرمت نفس و سلف استیم تو عزیز. اینا داره روی اون باید کار کنی، ولی خب توی همچین خانواده با همچین شرایطی زمینای خفیف افسردگی هم هست، حداقل دیسفایمی هست، اینو خفیف افسردگی هم نشون میده. بنابراین اون رو اونجا که رفتی با روانشناس مدرسه یا دانشگاه یه مقدار کار کنی، همینجا که هستی عزیز. دارو و اینا احتیاج نداری، من حرفایی که با تو میزنم پیداست اونقدر سخت و سنگین نیست، ولی آنچه که تو میگی با توجه به شرایط زندگی و بعدم در 14 سالگی اومدنت به نروژ، خب اینا همه مسئله است سخت و سنگینیه و خیلی از آدم ها زیر چرخ این جا به جایی له میشن. خوشبختانه از پا در نیومدی، تواناییاش هم داری و من مطمئنم تو زندگیت خوشحال خواهی بود، موفق خواهی بود، ولی الان اگرم خواستی و روانشناسی هست میتونی کمک بگیری. گفتم من فکر نمی کنم در حدی باشه که دارو بخوای اصلا، ولی یه مقدار کار روان درمانی مثل این که برای تو یه مقدار حرفایی بزنه، تصمیمایی برای تو بگیره که اینقدر جدال درونی و ذهنی نداشته باشی کمکه. ولی برای اون قبول کن حساسی، شکننده‌ای و ای بسا خفیف افسردگی رو داری، ولی با یه مقدار گفتگو با یه روان درمانگر نروژی که اونجا میتونه کمکت بکنه حتما از این وضعیت در میاد. برو درس تو بخون، امسالم صبر کن، بگذار سال بعد. ولی خیلی خیلی خوشحالم باهات صحبت کردم، اگرم بعدن موضوع و مسئله بود بیا روی خط با هم یک کمی بیشتر صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنون. حتما
شبکه نه. مرسی عزیزم. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور عزیزم.
واقعا.
دوست داری. خدا نگهدار. با عزیزم.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن روز روزگار. خوش و خدا نگهدار.